بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اشاره کردیم که یک مقداری از زندگی مرحوم حاجی سبزواری رو به نظر میرسه لازم باشه به عنوان صاحب کتاب مورد اشاره قرار بدیم و امروز این کار رو انجام بدیم. من این مقداری درباره زندگی ایشون هم نگاه کردم، خیلی زندگی جالبی دارند و یک به نوعی زندگی خاصی دارن که این توان رو داره که الگو برای خیلی ها واقع بشه. مرحوم حاجی 1213 قمری به دنیا اومدن، 1289 فوت شدن. 1289 قمری یعنی در تقریبا اواسط دوره ناصرالدین شاه. لذا یکی از دانشمندان عصر قاجار حساب میشه. ایشون شاعر هم بوده، حالا به بحث شعرش میرسیم. به تخلص میکرده به اسرار، تخلص شعری ایشون اسرار بوده. هم تولد ایشون در سبزواره، هم مرگش در سبزواره. پدرش ظاهرن از اهل علم به معنای مصطلح ما نبوده و از متدینین و ملاک سبزوار بوده و همینم باعث تمول نسبتا قابل قبول مرحوم حاجی شده که بعدن که به سبزوار برگشته زندگی قابل قبولی داشته که حالا به اون هم میگید. ابن پدرشون مهدی بوده ولی مادرش ظاهرا از یکی از خانواده های اهل علم بوده، حالا به نوعی بستگان این، اما به هر حال شهرت آنچنانی در خانواده مادری و پدریشون از حیث بزرگی در حیث علم و اینها وجود نداره. اسم مادر ایشون زینت الحاجه است اونجور که ذکر کردن. تا 10 سالگی در خود سبزوار سوالات اولیه داشته، از 10 سالگی به مشهد میره و پس از 13 سال تحصیل در مشهد به اصفهان که حوزه رایج علوم عقلی اون روزگاره هجرت میکنه. 8 سال در اصفهان ساکن بوده که حالا استادان ایشون رو در دوره اصفهان مورد اشاره قرار میدیم و بعد باز میگرده دوباره به مشهد و بعد چند سالی که در مشهد بوده سفر حج میرن که پس از در اون سفر یا در مقدار بعیدی فاصله بسیار کمی بعد از این سفر در همسر ایشون فوت میکنه و ایشون میره به کرمان و در کرمان مدتی مقیم میشه. از اینجا زندگی یه دوره خاصی تو زندگی حاجی در کرمان هست و اون اینه که به صورت ناشناس میره و خادم یک مدرسه علمیه میشه. به عنوان یک خادم بسیار ساده تو یکی از مدارس علمیه شهر کرمان مشغول خدمت میشه، ریاضت میکشه. نوع ریاضتش رو ضبط نکرده خود ایشون هم که گفته ریاضت میکشیدم، اما اینکه چه نوع بوده نگفته، که گفتن حدودا مدتی رو که بعضی گفتن تا 3 سال در کرمان به عنوان خادم فراش یه مدرسه علمیه اونجا خدمت کرده و از این قضیه داستانها دارند که بعضی چیزها هم گفته میشه، مثلا همونجا یکی از بچه هایشون ازدواج کرده با یکی از همون طلبه هایی که یک سری قصه هایی از این مقطع زندگی حاجی نقل شد. بعد برمیگرده به مشهد، مدتی در مشهد ساکنه و بعد میره ایشون به سبزوار که دوره 40 ساله دوم زندگی حاجی در سبزوار شروع میشه که دیگه دوره باروری و اصل زندگی علمی و دوره افاضه مرحوم حاجی سبزواری است. مرحوم حاجی به قول امروزی یه اوتوبیوگرافی داره، یه زندگی نامه خودنوشت، این که خودشون از خودشون زندگی نامه می نویسن، که معمولا اطلاعات از این مجموعه وجود داره، برای اطلاعاتی که راجع به حاجی هست بیشترینش همینی که خود ایشون نوشته. شاگرد استادانی بوده از قبیل مرحوم ملا محمد علی نجفی که احتمالا همون آقا نجفی اصفهانی معروف باشه، فقهش خونده، ملا اسماعیل اصفهانی و ملا علی نوری رو در اصفهان پیششون حکمت خونده. بعد وقتی در میگرده ایشون به سبزوار و حوزه درسی شکل میده، اینو باید بدونیم که این حوزه در حالی است که حوزه حکمت تهران در اوج بلوغشه، چون میدونید بعد از اصفهان حکمت برمیگرده فلسفه و میاد و مدرسه اصلی حکمت تهران واقع میشه به وسیله دو بزرگی که در این زمان وجود دارن، آقا علی مدرس زمینزی به وفات تقریبا 34 و میرزا ابوالحسن دله 38 که و شاگردان اونها. اما با وجود یه همچین کانونی در تهران پایتخت اون روز، باز در سبزوار یک شهر بسیار کوچک و دور افتاده‌ای در مجموعه بوده، اینقدر این حوزه بارور میشه که از اطراف و اصناف ایران میرفتند و برای درس ایشون شرکت میکردند، که شاگردان ایشون رو بالغ بر 1000 نفر نقل کردن، که عدد 1000 هم مال ادوارد براون، یکی از مستشرقین بزرگ منطقه ما، یکی از کسی نام ادوارد براون که اتفاقا راجع به آقای مرحوم حاجی سبزواری مطالب زیادی رو دست داده که بعدها غنی و قزوینی و دیگران استناداشون، یکی از عمده منابعشون همین نوشتجات ادوارد براون. ادوارد براون خودش می‌نویسه که حاجی سه نوبت در سبزوار درس میگفت، 3 ساعت مختلف، یک بار شعر منظومه میگفت برای مبتدین، یه درس هم میگفت که اسفار میگفت و برای اونهایی که یه ذره جلوتر رفتند، و یه درس خصوصی هم داشت که از مضمونش خبری نیست، برای دیگه خلصین از شاگردان خودش. یه مطلب جالبی هم در زندگی ایشون دیدم، خیلی در زندگی حاجی میگن متعادل بوده، اهل نه ریاضت صوفیانه بوده، با اینکه میتونسته قطب صوفیه بشه، به شدت از اینکه اعمال و رفتار صوفیانه داشته باشه پرهیز میکرده، و نه از دایره یک زهد پذیرفته شده خارج شده بوده. اواخر عمر ایشون در سبزوار قحطی میشه، مرحوم حاجی همه اموالش رو میفروشه، همه اموالش رو نمیفروشه، قسمت معظمی از اموالش رو میفروشه و خرج فقرا میکنه. یه نفر بهش میگه که شما مگه درویش نیستی؟ چرا همه‌شو نفروختی؟ میگه من خودم درویشم ولی خانواده‌ام درویش نیستن، یه سریشم گذاشتم برای خانواده‌ام، که این رو به کار گرفتن در تعادل در زندگی مرحوم حاجی. در حقیقت سیر و سلوک گفتن روش ایشون اویسی است، چون ما در میان صوفیه اسلامی دو روش عمده داریم، اویسی ها و غیر اویسی ها. اویسی ها، غیر اویسی ها کسانی هستند که باید قصد داشته باشن و الا وارد در جرگه درویشی نمیتونن بشن. اگر قطبی نباشه، سرسپردگی و قطبی نباشه، نمیتونه طرف درویش بشه. اون وقت لذا قطبها، حالا یا قطب فرقه گنابادی میشه یا فرقه نعمت اللهی میشه، حالا ممکنه این اتاق یکی باشه، ممکنه قطب فرقه خاکسار بشه، حتی این رو یکی از این فرقه ها و سرسپردگی پیدا میکنه. نوع دوم صوفیه که در اتفاقا در میان صوفی اسلامی زیاد هم نیستند و نادر پیدا میشه، اویسی ها هستند. فرقه اویسیه نباید شبودش فرقه، اسمش از اویس قرنی گرفته شده. کسانی هستند که میگن مثل اویس قرنی از دل با مبدأ کمال، با پیامبر و اوحدی از بزرگان اسلام ارتباط برقرار میکنند، به این خاطرشون میگن اویسی گفتن، ها حاجی در مسیر سیر و سلوک و در مسیر زندگی خودش مشی اویسی داشت. روزی هم که فوت حاجی نزدیک میشه، میگن در بستر بیماری خوابیده بود که اگر این قصه راست باشه نشونگر علو مرتبت این بزرگوار، میگن در بستر خوابیده بود و یهو چشمش رو وا کرد، گفت تجلی واحده، متجلی واحده، متجلی الله واحده، تا چی بگویم سرم دامدام گرفت. تعبیر خراسونیشه، من کان آخر کلمته لا اله الا الله وجبت له الجنه، چشماشو بست و مرد. که تعبیر بسیار لطیفیست، تجلی واحده، متجلی واحده، متجلی الله هم واحده. کالا اتفاقا همین اول بحث تجلی رو دیدید که ابتدای مرحوم وقتی میخواست رو کنه المتجلی به نور جماله، که این تجلی رو دیروز هم اشاره کردیم. تجلی یکی از مهمترین مفاهیم و کلیدی ترین نکات در فلسفه اسلامیست، چون اساسا خلقت رو به تجلی میدونه و گفتیم اگر نتونیم جلوه و تجلی رو تصویر بکنیم یکی از مفاهیم بزرگ فلسفه اسلامی رو از دست دادیم، که ان شاء الله بعدا مجبوریم بهش بپردازیم. این کتاب که منظومه است و در بحر رجز هم نوشته شده، در 28 سالگی توسط ایشان یا 27 سالگی دو قول دیدن راجبش وجود داره نوشته شده. شروع شعر گفتنهاش از 28 سالگی آجی شروع کرده و تا پایان شرحش به 48 ساله یا 49 ساله یا 47 ساله است قول وجود داره طول کشیده. قول عمده وجودی داره این که 1240 ایشون شروع کرده به سرودن شعر، 1260 پایان شرحش. متن منظومه رو خوب بدونید، اصلا هم بگردیم هم پیدا بکنیم. من خودم هم ندیدم، دیشب که نگاه میکردم روز نگاه میکردم ببینم راجبش هستم، کتابش رو ندیدم. من یک کسی اینا مرحوم وقار شیرازی متوفا 1298 به فارسی برگردونده به شعر، متن کتاب و متن شعرها رو شعر به شعر، بیت به بیت به فارسی برگردونده، که حالا من هم دلم بخواد بگم اونایی پیدا کردم به دوستان هم دیدم که ببینیم که چجوری هست. کتاب های بسیار زیادی داره حاجی، مهمترینش اینه که دیروز مقداری هم راجع به توضیح دادیم. یک کتاب دیگه ای داره به نام نبراس الهدا، چراغ هدایت، نبراس یعنی چراغ، که 1700 بیت داره در اسرار عبادات. گفتن خود حاجی هم شرحش کرده، چاپم شده کتاب، خود حاجی هم شرحش کرده، اسم گذاشته شرح النبراس، نبراس به سین، نبراس به سین، شرح النبراس فی اسرار الاساس، که در امور اعتقادی و اسرار عبادات و اعتقاداته. و گفتیم که 1700 بیت هم داره. شرح دعای دوشن سریر داره، شرح دعای صباح داره که مفتاح الفلاح چاپم شده به زبان عربی، کتاب اسرار الحکم رو داره به زبان فارسی که مقداری از ذوقیات و بیشتر گرایشات حکمت اشراحی پیشه به زبان فارسی است. این کتاب رو به خواهش ناصر دیشان نوشته. جالبه که شنیدم، این رو البته افواهی شنیدم، که ناصر دیشان رفته به سبزوار، چون معلوم حاجی یه مزرعه‌ای داشته همه یه چیزهاشو خودش اونجا میکاشته، جو، گندم و حتی کرباس، پنبه، همه اینها پنبهی که میکاشته بعدن کرباس میکرده، یه آشی هم درست میکرده تو فقرا میداده. این ناصر دیشان رفته و گفتن میخوام این آش معلوم حاجی رو بخورم چون حلال مسلمه سالم خیلی کرامت برای سبزواری نیست که حالما شاید میشه آشور و حلال دونست، ولی در حال مورد احترام میخواییم قراجی میشه مورد احترام و حکام درخی. ارتباطش هم با فقه ها بسیار خوب بوده، اما خودش هیچ مسند فقاهت نداشته. در فقیه بزرگ شهرشون که اسمش هم زفته بسیار هم احترام میگرده، و حالا توی شاگرداش که برسیم میبینیم که خب دو تا از بزرگترین فقهای تاریخ شیعه شاگرد حاجی هم، یکیشون 3 سال به شیخ انصاریست. شیخ انصاری در اصفهان 3 سال درس حاجی رفته و آخوند صاحب کفایه که او هم درس حاجی رو اواخر عمر حاجی رو درس کرده در علل قاعده در سبزه با حاشیه اسفار داره که اصفهان همه اسفارهایی که چاپ شده حاشیه مرحوم حاجی بهش هست، کتاب های همین 9 جلدی های اسفار که چاپ شده و اون قدیمی ها سنگی ها حاشیه مرحوم حاجی سبزواری به حاشیه هاش هست، یا حاشیه بر شواهد ربوبیه مرحوم صدرا داره که یک شرح مثنوی داره، یک قصد یک جلد بلند رحلیش که او رو شرح که مثنوی رو شرح کرده، کتاب مفتاح الغیب یا مفاتیح الغیب که هر دو اسمش ضبط شده از مولا صدرا رو شرح کرده، یک دیوان شعر هم داره که دیوان اسرار چاپ شده. شعر فارسی مرحوم حاجی سبزواری رو بسیار تعریف کرده و برخی حتی راجبش غرور هم کردن، مثلا مرحوم قزوینی گفته این شعر مثل حافظه، دو تا از غزلاشو گفته، گفته کم از شعر حافظ نداره. البته به هر حال توجه داشت حاجی عارف شاعره در مقابل حافظ که یک شاعر عارفه، وجه غلوب رو در این کلام می شدید. اما شعر عربیش حالا مخصوصا می بینیم گفتند هیچ ارزش ادبی در حوزه ادبیات عرب نداره، این هم که تنها یک تلاشیست برای این که منظم بشه مسجع بشه. خود حالا حاجی هم تو مقدمه کتاب که میبینیم میگه که من میخواستم یه تعریفی بکنم که بیشتر به ذهن سپرده بشه. واقعا من اینطوره، بعضی از ابیاتش یک مطلبی رو خیلی راحت در ذهن تداعی میکنه. شاگردانش گفتن ادرازران میگه 1000 نفرن و بزرگترینشون از حیث اون که ما میشناسیم مرحوم شیخ انصاری است که گفتم 3 سال علی قاعده در مدرسه اصفهان شاگردی شیخ حاجی رو کرده. البته بعدن هر کسی از نجف میرفته به حاجی سلام شیخ رو میرسونده میگن ایشون تمام قد به احترام شیخ ما میشده، میگفته علیه السلام و میشسته به احترام شیخ انصاری که مقام قدسیه روشن در ما در بین مادر او شناخته شده است. پسرش مرحوم آقای ملا محمد و داماد ایشون مرحوم میرزا حسن حکیم رو از جمله شاگردان ایشون برشمردن. ادیب کیشاوری که با هم شعرهایی هم داره از جمله شاگردای حاجیه. این رو اشاره کنم که درباره نکته عجیبی که در زندگی ایشون دیدم که به نظرم میرسه شایدم اشتباهی پیش شده، بعد از فوت ایشون 3 نفر رو نقل میکنن که خودکشی کردن در از شاگردان حاجی در فراق حاجی و یکشون هم خودسوزی کرده، آتش درست کرده و خودش رو در این مصیبت سوزونده. به نظر میرسه این مقداری توی داستان یه قطعاتیش نقل شده. آخون ملا حسین قلی همدانی یکی از بزرگترین عرفا و زهاد روزگار ماست، شاگرد عمده یکی از شاگردان حاجیه. مرحوم افتخار الحکمای طالقانی که اتفاقا یکی از کسانیست که مکتب مرحوم حاجی رو ترویج کرده و برخی گفتن اون ملحد بوده، برخی نه گفتن خیلی هم متعلق بالایی بوده، 2 قول راجبش نقل شده. خود آخوندم که نقل کردیم، آخوند خراسانی حاجی فاضل حکیم که استاد مرحوم آقای آنیس حسن بجنوردی هم بوده، در نجف هم حوزه درس داشته، از شاگردان مبرز مرحوم حاجی گراجب. خود این حاجی فاضل حکیم گفتن خیام زمانه یا افقه العصر، رجبش تعریف های تعریف های اونگونه دارن. و یکی دیگه از شاگرداش هم که میشه ازش نام برد مرحوم حاجی ملا سلطان علی دونابادی که رأس فرقه گنابادی است، که قطب فرقه گنابادی هاست. این معطلی است که گفتیم تو دار راجب خود حاجی و زندگی ایشون بدونیم، که به هر حال در آغاز کتاب یک اجمالی نسبت به زندگی ایشون بدونیم. این رو هم اضافه بکنیم که گفتن بزرگترین فیلسوف 300 سال اخیر ایرانه، این رو جراجه به ایشون نقل کردن. ولی با همه این آجی رو نمیشه صاحب یک مکتبی برشمرد، بلکه میشه گفت بزرگترین شارح آراء ملا صدراست و در حوزه مکتب ملا صدرا باید به ایشون نگاه کرد. این از بحث خود. دیروز اشاره کردیم دو نکته رو بعضی دوستان پرسیدن، یکی بحث تجلیش که گفتم باید این رو بدونیم که ما افاظه وجود که در ابتدای بحثم داشتیم به تجلیش از دیدگاه عرفان و بعد این رد پا وارد حکمت متعالیه شد. افاظه وجود به تجلیش، چرا میگیم تجلی؟ برای اینکه تجلی اشراقه، و چون اشراقه از نوع مقوله اشراقی میشه. مقوله اشراقی یعنی این که خوندید اصلا توی اصول جاهای دیگه هم دیدید ما در مقولات در اضافات یه اضافات دو سر داریم، بنده و شما که مضاف و مضاف الیه داریم و نسبت. در مقولات اشراقی مضاف نیست، مضاف الیه هست یا به تعبیری مضاف مضاف هست، هر دوونشون هم کردن و اضافه. و از اونجایی که از دیدگاه عرفا و به تبع عرفا فلسفه صدرایی وجود رو از سنخ ربط به واجب میدونه، در حقیقت اون رو به نوع تجلی میشناسد. واسه به این بیشتر بعدها حرف میزنم. یه نکته دیگه هم تو صحبتهای دیروز هم بود، این رو تکمله بر بحث دیروز اضافه بکنیم. بحث حجاب که گفتیم حجاب یک نوع حجاب ظلمانی داریم و یک حجاب نورانی. حجاب ظلمانی فرع اینه که شما چشمهاتون باز مانعی وجود داره، و حجاب نورانی مشکلش از اینه که چشمها بسته است، چشم باز نیست تا ببینه. اگه چشم باز شه نور رو میبینه. در حجاب ظلمانی حاجب خارجیست، در حجاب نورانی حاجب درونیست، در دل ما وجود داره. و این معنا در میان شعرهای فارسی و مخصوصا کسانی که رشحاتی از فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی دارن بسیار به چشم میخوره. گفت چشم دل باز کن، اون وقت میبینی که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق روی آری همه آفاق گلستان بینی، آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. که این مسیر اینه که چشمها رو باید باز کرد، یا به تعبیری چشمها رو باید شست کرد، بیش رگی در اون شاعر از این مباحث وجود ندارد. و به طور کلی هرچه نفسانیت انسان و ماهیت انسان قدرت بیشتری پیدا بکنه اینه چشمها بسته میشه. این که میبینید امیرالمومنین میگه لم اعبد رب لم اره، من خدایی رو که ندیدینم نمیشناسم. او چون از همه علاها بریده چشمش باز میبینه. دیدن هم به معنای دیدن به چشم سر نیست، بلکه به معنای دیدن که حالا این رو مسیر رو انشاءالله باید به مرور بیشتر باهاش آشنا بشیم. خود رو ادامه بدیم انشاءالله بریم جلو. خود رو رسیدیم تا سر آلهی. یه عبارتی هم دیروز تشریح کنیم، نوع دیگری خوندیم، امروز میخوایم عبارتمون رو تشریح کنیم. اونجا بود که به حقوق به صورته یه ویرگولی کتاب گذاشته که ما رو هم به اشتباه انداخت. این ویرگول رو باید درش داریم، حقوق به صورتهی در رابطه با ذات مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله و سلام علیه بود. فرمود و حقوق به صورتهی لیلم یه خود به یمینه، این صورت یعنی به ظاهرش، ولی و حقوق به نفسهی فقط کام به معنا اعلال قلمه و به نفسهی کتاب حکیم محکمه، که به این بیان صورتهی ظاهره اینش اینه اینه بعد صورتهی و این اینه وصلیه میشه به تعبیر ادبیات عرب، یعنی پیامبر به صورت ظاهریش به خط ننوشت، خبتش که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمزه مسئله آموز و سهد مدرس شد. اما حقیقتش این گره خب رسیدیم تا سر وعاله یه فرازی این داره، این روز گفتیم بعدا اشاره میکنیم وقت نشد، یه بحثی رو در علم بدیع دارن به نام اقتباس. اقتباس به معنای کسب آتشه، قبس یعنی آتش، و آیم داره که حضرت موسی گفتش که من یک قبسی میبینم، به قبسه من یک شعله یک مقدار آتش براتون بیارم، گفتش که موسی اینجا به امید قبسی میآید و این به معنای قبسه. اقتباس این کسب قبس از نظر لغوی، از نظر علم بدی به معنای اینه که شما آیه یا روایتی رو یا یک جمله بزرگانی رو جوری تو عبارتتون بیاری که این جزء عبارت شماست، اما این واقعیتش یک آیه است. نمیگید لقوله تعالی، الان اینجا این فراز نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم که انه میتونست آیه قرآن نباشه، میتونست این عبارت مرحوم حاجی باشه. عبارت رو ببینیم تا بعد رو عبارت بهتر این رو تصدیق کنیم. و فی باطنه پیامبر اون نقطه راسمه ایست که همه حروف معجم را می نویسد انها زل قرآن یهدی للتی هی اقوم، که و این قرآنی که در حقیقت هدایتگره، هدایت می شه به این قرآن همه اشیاء عالم، این قرآن هدایت می کنه به شریعتی که یهدی، هدایت می کنه به این شریعتی که اون شریعت اقوم. به این میگن اقتباس، یکی از هنرهای بدیعی است، یکی از اون چیزهایی است که در علم بدیع میارن به عنوان ظرائف بدیعیه کلام. اتفاقا همین امروز 4-5 تا دیگه از اینا داریم، رو اونا باز دوباره این اقتباس رو توضیح. خب اصل خطبه حضرت عاجی رو خوندیم راجع به ذات ذوالجلال و بعدم راجع به پیامبر عظیم الشان اسلام و آلهی، این عطف به و صلات و سلام اول صفحه داشت علی المجل الاتم و آله آجیان و معادن العلم و الحکمت، اینا معدنهای علم و حکمت هم و مجامع العلم و الحکمت، مجمع و محل تجمع و محل جمع شدن حلم و اسمت هستن. الذین هم لسماء الولایه نور و زین، اینها برای آسمان ولایت نور و زینت هست، تزیین هست. و شموسون خورشیدهایی هستن یرفع بها کل ریب و ریم، خورشیدهایی هستن برای آسمان ولایت یا اساسا خورشیدهایی هستند که رفع میشه به وسیله اونها هر شک و شبهه، ریب شک رن شبهه، ولای عطری ها آرز نمیشه بر اونها، کسفون و غیمون و غیم، نه بر اونها کسوف آرز میشه خورشید گرفتگی، نه ابر میتونه مانع اونها بشه و نه هیچ تیرگی. غیر القدیسون المبرعون عن کل نقص و شیء، اینها قدیسن پاکن و مبرا هستند از هر نقص و شیئی که مقابل عیب زینت باشه، یعنی عیب این که در روایت داره کونو لنا زینا ولم تکونو لنا شیء، و صدیقون المعرون عن کل زیغن و مین، اینها راستگویانی هستند که پاک هستند، عاری هستند از هر زیغ، یعنی میل از حق به باطل، و مین به معنای کذب. اولئک الذین، این بزرگواران آل پیامبر، الذین من عاش الیوم ملع الکف بموالات من کل عینین ساد و غاب غنا قدا و ان له جنته. اینا کسایی هستن که کسی که امروز زندگی بکنه در حالی که ملع الکف و کفش پره به موالات اونها به واسطه و به سبب محبت و دوستی اونها من کل این، همه چی تو کفش هست، کفش از همه چی پره، این فرد آساده سیادت پیدا میکنه، آقایی پیدا میکنه و عاد قدم در میگرده فردا و ان له جنته، برای او هر دو جنت وجود داره، که این اشاره به آیه شریفه است که گفته شده، که حالا گفتن جنت سوری که همون عالم مثاله و اون لذائذی است که در قرآن وعده شده، و جنت معنوی که جنتی است که جنت القرب، جنت قرب الهی است، اونجاست که در خود آیه شریف هم داره که بالاتر از اینها هم چیزی هست، بعد از اینکه همه رو بیان میکنه بعد میگه که بالاتر از اینها هم منافع دیگری هست و چیزهای دیگری وجود داره. کدوم این؟ مرکل این همون اعیان خارجی، این میشه چیز. وقتی کسی که آرشالیوم زندگی میکنه در حالی که ملع الکف، کفش پره، دستش پره به سبب مبالات و محبت اونها از همه چی، اینی به باز بگه اونها همه چی داره، ساده و آده قدم، تعبیر لطیف اینجا به کار برده، آده قدم، این ممکنه یه اشاره باشه به رجعت، ممکنم هست اشاره به همون قوس صعود و نزولی باشه که دیروز گفتن. وقتی گفتن اسامی اینا رو یه بار دیگه بگید، با دقت بگید، مرتبه ذات که مرتبه مافوق، مرتبه اسمشی گذاشتیم هاهود، مرتبه دوم مرتبه صفات لاهود، مرتبه سوم مرتبه عقول جبری، مرتبه چهارم مرتبه نفوس ملکوت، که خود اینو گفتیم میگن اعلا و اسفل، بعدها بهش میرسیم مفصل باید به زیرینو حرف بزن، و مرتبه پنجم مرتبه ملک یا ملکوت، ملک یا ناسوت. بعد گفتیم برخی این پنجتا رو نگرفتن، بیشتر گرفتن، مثلا گفتن مرتبه ذات مرتبه بالاتر از هاووته، اون یک مرتبه ایست که هیچ چیزی نمیشه، اشاره کردیم اون شد، گفت انقا شکار کس نشود، با دام باشی، اونجا جاییست که لا ملع و لا خلل، هیچی در اونجا وجود نداره، و این رو بعضی هفت مرتبه گرفتن، به شعر این رو گفتن که هفت شهر عشق را عطار گشت، اشاره به همین مراتب گرفتن، که ما هنوزم در همه یک و این رو اشاره بدیم. خب این ممکنه اشاره به این باشه، آد قدم، یعنی کسی که این گونه باشه توانایی عود داره، توانایی بالا رفتن از این قوس صعود. خب من کسی که آشنی و ملع الکف که این جوریه یه همچی حالتی داره، و من کان صدر الکف با انها، کسی که توهی دست باشه از محبت اونها، از مبالاتشن، انها به مبالات هم میخوره، خواب زیان کرده، و آب به خفی حنین. خب این نکته خفیحومه یعنی چی چی؟ یه مثالی در ادبیات عرب وجود داره که میگن خف یعنی کفش، خفیح یعنی دو کفش. میگن که آقای بوده کفاش به نام هنه که یک دفعه اعرابی میاد و میاد سراغ کفش های این بیحساب از کفاش هم نبوده، این آقای بوده، میاد سراغ کفش های این، این کفت خودش رو اولی رو میدازه اینجا، کفش دوم رو میدازه دورتر. این آقا میاد اول اعرابی میرسه سراغ این کفش، دسته با شطورش اعرابی میرفته، میرسه اینه یه کفش اینجا افتاده، میگه خب یه لنگی که یه رو من نمیخوره، میره میره به سر کوچه که میرسه لنگ کفش دوم رو میبینه، میگه ای برگردم اون لنگ کفش اوله رو بردارم که با این لنگ کفش دومه بشه یه جفت بردارم. شطور رو ول میکنه برمیگرده لنگ کفش رو برداره، آقای هنه شطور رو میبره. اینو میگن کسی که میخوان بگن خسران کرده، یه مثلیه، میگن این فرد برگشت به لنگی کفشه، به دو لنگی کفشه حضرت آقای هنه، بازگشت کردن، آبا یعنی بازگشت کردن، بازگشت کرده خفل هنه. خب این پس توحید رو گفتن، یعنی ذات ذوالجلال رو یاد کردن، آلهی رو گفتن، مرحله خود پیامبر رو گفتن، آلهی رو گفتن، و علا اصحابهی و اتباعی الفائزین، الفائزین دهی که اونها فوز میبرن از پیامبر، فی نشعته، در دو نشعه که اشاره به نشعه دنیا و آخرت. و بعد عقوب، بعد خودم هم میگن هادا زمان و محل الحکمه، محل یعنی قحطی، و غلت نزول امطار الیقین من سحاب الرحمه، روزگار ما روزگار خشکسالی حکمته و روزگاریست که باران یقین از ابر رحمت کم میباره. چرا؟ به کسرت ذنوب اهل القفلت و الجهل، به خاطر این که مردم گناهانشون زیاد شد. فنسد علیهم ابواب و سماع العقل، درهای آسمان عقل به روی اونها بستن. اینو بدونیم، همینجا اشاره کنیم به جمله، با اون که در دیدگاه فلسفه اسلامی و ملا صدرا عقل مدرک کلیات و حس مدرک جزئیات، و به همین خاطر وقتی جایی رو که عقل میگن مرادشون کلیات، و از دیگاه اونها درک کلیات به تجرد، اینا رو باید تشارتر کنار هم بزن، درک کلی به اینه که ذهن مجرد بشه. بزن وقتی میگن طرف فهم کلی نداره، فقط نمیخوان بگن کلی نمیفهمه، خب نفهمه، میخوام بگن ذاتش مجرد نیست، پایبند به عالم ماده است، در محدوده حس و در محدوده دنیا اسیره. لذا میفرماید فنسد علیهم ابواب سما آسمان اند، و علمو یا فرمو محروم شدن از معرفت رب الفلق، از معرفت خدای آسمان محروم شدن. چرا؟ بالوغول یا وغول، ندیدم ضبطش چجوریه، فل عشق بالغفق، به واسطه این که عاشق تاریکی شدن، غفق که عالم ماده باشه، تاریکی عالم ماده رو گذاشته غفق، در اون طرف عقل رو گذاشته آسمان روشنایی، غفق این عالم ماده، به واسطه این که عاشق عالم غفق و عالم ماده شدن، غفق و اون رو فرو رفتن، یعنی در اون آلوده شدن به این مسئله، و قد فرق اون حق در عباسی، فارغ شدن از حق به عباسی، و عجبو علی الزخارف و تماثیل، و و این حضرات مردم روزگار ما معتکف شدن بر چیزهایی که قیافه زخرف نیست، که قیافه خوبی داره ولی باطن بدی داره. در اینجا به این معنی البته زخرف به دو معنا به کار رفته، هم چیز بی ارزش رو گفتن هم چیز با ارزش رو، این چیزی که ظاهر خوبی داره باطن بدی داره. لذا وقتی که حیث ارزشیش رو میخوام بگم میگم زخرف، یعنی ظاهر خوب رو میگن. وقتی میخوام حیث بی ارزشیش رو بگم باطن بدش رو میگن. بخواد بگه اینها اعتکاف کردن، معتکف داشتن بر زخرف ها و تماثیل و بر صورت های ظاهری، تعبیر تماثیل کرد که میخواد بگه بر ظاهر امور بسنده کردن. اینها به تماثیل عالم ظاهر و عالم ماده اعتکاف داشتن. بلن یتمکنو عن سیاحت دیار کلیات، کلی همونو که عرض کردم، دیار کلیات یعنی عالم عقول، یعنی تجرد، یعنی اینکه طرفتون از عالم ماده بشن. ممکن براشون نیست سیاحت کنند، یعنی شیر کنند، سفر کنند در دیار کلیات. و سباحت بحار الحقائق المرسلات، مرسل یعنی مطلق، مطلق یعنی هیچ قیدی وجود نداره. حقائق مطلق رو سباحت یعنی شناور شدن و شنا کردن، و از این که بتونن شنو بکنن در دریای حقائق مطلق تمکن ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه لعجل استبدال الباقیات الصالحات یا جزئیات الداثرات، به خاطر اینکه این تبدیل کردن معقولات رو که باقیات الصالحات رو، معقولات رو، اموری که میتونه ما رو مجرد بکنه که در اون دنیا اینها بقای ما رو در بر داشته باشه، اینها رو تبدیل کردن به جزئیات داثر، به جزئیاتی که از بین میرود. بله همون قبل الاتش، اینا قبل فاحشی دارن، فکر میکنن اوضاعشون خوبه ولی تش مقبول. و سمونابنل ارغش، که این اضافه استن به ناب مضاف اضافه نرش کرده تونستو شفت بشه الفلام بیاره ارماجی سن میشه نابه و عرقش. عرقش این چیزایی که نقاط سیاه و سفید داره، حالا قاعد فقط ذکرش کرده برای این که بتونه مقابل افحش قرار بده. البته میشه براش هم هزاران تعبیر ذوقی به کار بود، دامه سفید سیاه داره، یعنی بتونه به معنای روز و شب باشه، چون هر چیز عرقش این چیزایی که سیاه و سفید داره، یک سم نابی که روز و شب روزگار ما و زندگی روزمره باشه، یا به معنای این بگیریم، کنایه بگیریم از آلودگی های دنیا که میتونه به سیاهی های باشه که در درون سفیدی عمر ما رسوخ کرد. شم ناب الارغش مار سیاسه بودش. بله ارغش مار، اصلا معنای ارغش اون ماریش که سیاه و سفید، مارهای خیلی خوب، خیلی سنی خطرناک. این یکی دیگه از همون اختلافات، ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارته. ببینید چند که عبارت خودشه، نگفته استشهاد بکنه، همونجور که مدنوزه انگار که تو متن خودش این آیه رو هم آورده که اصلا اینم جز آیه شریفه نیست. آیه شریفه ندارش، وجود نداره، اما الذین اشتراوشتشون این نرم گذاشته کرد بسار میگه میفروشن میخرن زلالت رو به خدا تما ربحت، سود نمیده تجارتش. تقایات و حرکات هم واهیتون وحمیت، نهایت حرکاتی که اونها در این دنیا دارند یک حرکاتی سست و خیالی، و اغراض طلبات هم، اغراض طلبه طلبات این مطالبات اونها، اون انگیزه و هدفی که از مطالبات خودشون دارن، وانیتون ونیت، یک وانگست به معنای ضعیف و ونیگست به معنای وامانده. فتبن به همت نابود با تبت یدا عبیل عبن و تحت اشاره یعنی از همین رو یعنی فتبن به همت همول منحطه، همت های منحط و خلق و خوهای علاشی شیمت هم رو میگیم، همت های منحط و انحطاط آمیزشون به شیمت امور راضیه به عزون حزه باید باشه. حالا حزه این کتاب ما حزه داره، بلال قاعده باید حزه باشه، اون کتاب های اوناسی داره اون هم حزه. و اون خلق و خوی ایشون که راضی شده به حز کمترین، زر هم دوباره نگاه کنه چند نگه وسط عبارت خودشه، زر هم دلشون کن یعکدو و یتمثل و یلههم العمل فسوف یعلمون، دلشون کن بذار به تعبیر عامیانش بشرن، عشق کنن و تمثل ببرن و آرزوهای ایشون آرزوهایشان ایشان رو از بین میبره. یلههم اینا رو چی؟ عمل، عمل هاشون که علی قاعده علی اسلام بدل از مضافانه لگه پس سوفه یعلمون زود میفهمن، خیلی دیر نیست. دوباره از یه آیه اقتباس کرده به یه نوع دیگه یه افهش بو که از این عبارت آیه نیست، هم یست بکو صدا، آیا فکر کردن مردم که پنداشتن که واگذارده شدن هیچ و پوچ صدا، ولم یست فقر یوم هم غدا یوم هم یوم هم غدا، پشتند امروزشون فردایی نیست، وای اگر از پس امروز بود فردایی. حیات حیات این عجل الله لعات، اشاره این آیه مبارکی سوره عنکبوته، حیات حیات عجل خدا میرسه با یه ذره عقب جلو. خب بینی لما رعیت الحکمه نتجت علیها عناصب النسیان، من وقتی نگاه کردم دیدم که حکمت و فلسفه نتجت علیها عناصب النسیان، در حکمت بافته شده عنکبوت فراموشی، یعنی فاعل نتجت عناصره، عنکبوت های فراموشی در حکمت تنیده اند و نبذ شخصها معصودتی فی زاویت الخمول و الاجران، با تمام سیادتی که داره با آقایی و بزرگی و وقار و درجه بالایی که داره ترک شده در کنج هجران و خستگی. و هوه که سلطان رعایا و هوه که سلطان رعایا و تقو علی، حضرت آقای امزی رو رسیده خیلی امزی زیادتی وقت هم کنید آقای خمسی ها بزرگان
نوبزه رو چی معنی میشه؟
نوبزه ترک شده، شخص ترک شده با همه آقایی که داری و همه که سلطان رعایا و تقو علی، مثل سلطانیه که رعیتش طغیان کردن علیه برقی و صلاح هم فلجع الی، و صلاح رعایا در اینه که پناه ببرن به همین سلطان. سیما علم الهی الذی له الریاسة الکبرى علی جمیع العلوم، علم الهی یعنی علم توحید که عمدتا به مباحث الهیات من الاحد میگن که در انتهای بحث فلسفه مطرح میشه. و مثله او که مثل الغمر البازغ فی النجوم، مثل علم الهی مثل ماه درخشنده بازدی است در میان نجوم. بل تجعت الالله تعالی، حالا که دیدم و اینی جواب اینیه و اینی لما جزاش اینه، اینی لما رأیتو من التجاع پیدا کردم الالله تعالی. آدایی اومده بله تشریف دارم روی زمین تمام بیایید. خب ما وقتی بگیم اینجوریه التجاع بردیم به سوی خداوند و به حضرت آقای خمسی گفتیم که فعلا تعطیل انشاءالله روز شنبه 6 و 10 دقیقه یا با ما قرارمون رو بزنیم شنبه.